بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصنف الثالث روايات امضاء اخذ سلاطين الجور للزکات. بحث ما در نظریه سومه. چه این نظریه سوم تفتیش قائله بین دولت و شخصهای اعتباری معاصر معصومین و غیر اینها. میگه اونا عیب نداره ولی غیر اینها نه، شرعی نیست. زیاد بر محور دولت این ادله میاره. بر محور دولت ادله آوردن دو نوع ادله هست. یه وقت با دولت همکاری کردن هست که بعدم میاییم بحث میکنیم چه ولایت اونها رو قبول کردن، والی شدن، عامل اونها شدن، این یه قسمت هست. از اونها چجور نتیجه میگیریم بحث میکنیم. یه قسمت دیگر مربوط به ماله، روابط مالیست با دولت. اون روابط درست نتیجت هم مال است، ولی ممکنه یه فردی عامل دولت بشه، والی دولت بشه، تبرعن هم، یعنی صرف والی بودنش حرامه. اون درجه بعدیست بحث پول. ولی در قسم اول اصلا بحث مبادلات مالیه. این روایات رو پنج صنف کرده. صنف سوم ما روایاتی داریم که زکات میاد خلیفه میگیره، سلاطین جور میگیرن، میان از ائمه سوال میپرسن خب اونا زکات میگیرن، ما اولا زکات به اونها بدیم بری از ذمه شدیم، این یک. دو، بعضی وقتا ما میخریم از اونها، مثلا زکاتی که متعلق شده مثلا 100 کیلو باید گندم به اونها بدیم، 5 تا گوسفند باید به اونها بدیم، زکات اون نصابی که داره میگیم بنا به ما بفروشید، میبرید شما این زکاتو چه بفروشید برای فقرا مصرف کنید، به ما بفروشید، ما هم از اونها میخریم همین گوسفندا. خب آیا فروش خرید از اونها برای ما جایزه یا نه؟ یعنی اونا مالک شدن بعد به ما میفروشن؟ امام میگه بله اشکال نداره. پس معلومه مالکیت پیدا میکنن و ما همچه بری و ذمه میشیم، اینه معلومه که زکات رو در جای خودش داده. این استدلاله. البته این استدلال از چند جنبه محل بحثه. یکی این که ما یه موضوع خاصی که مبتلا به مردمه و راه دیگری نداره و الا مردم وضعیت میفتن، ممکنه امام اذن بده. ما بحثمون در اذن امام نیست، اما اذن از بابت این چه ولیه است، نه از بابت این چه حکم شرعی رو توضیح میده. یه وقت میگه به او زکات دادید، انگار به من دادید، ایب نداره. این اذن است از این بابت، یعنی سلطان جائر میگیره از شما، چون شما انگار دادید دیگه، به من داد، من قبول کردم، بعد از اون نام بخرید انگار از من خریدید. این یه نوع بیع فضولی انجام میده، اخذ فضولی انجام میده. اون مال متولی شرعیش اذن میده. از جنبه اذن به اینها نگاه کنیم، نه از جنبه حکم شرعی، اون موقع این استدلال ها همش خراب میشه. این یه نقطه. به نظر میرسه ائمه در بحث زکات و خراج و اینها اینطوری اذن میدادن تا شیعیان اولا اذیت نشن، یعنی اذنم نمیدادن، مثلا فرض کنید اذن ندن، خب این به زور میاد زکات میگیره، کاری نداره چه امام شما اذن داده یا نداده، مثلا امام شما رو قبول نداره چه اون حق اذن در زکات داره، میگه من خلیفه مسلمینم باید زکاتو من بگیرم، میاد زکاتشو میگیره. خب این بیچاره دوبار باید زکات بده. پس این یه نکته است. خراج هم اینطوری. نکته دومم در کار در بعضی از روایات هست. ببینید ائمه نمیخواستن شیعیان منزوی بشن، از امتیازات یک حکومت استفاده نکنن، نه اینکه حکومت رو تقویت کنن. تقویت بحث حکومت نیست، امتیازات حکومت برای مردم. خب خراج میده، میدون اراضی خراجیه زمین هایی بودن که مفتوحون انوطن بودن للمسلمین، اما متولیش حاکمه. خب هیچ وقت به حاکم اصلی که نمیدن خلفا، خودشون رو متولی میدونن دیگه. اصلا بودجه خلافت از این اراضی خراجیه بود. مثلا زمین های عراق میگن بیش از 90% اراضی خراجیه است، مفتوحون انوطنه. در ایران هم خیلی از شهرها مفتوحون انوطن، اراضی خراجیه است. اینا رو میدادن اجاره، از اجارش بودجه دولت تامین میشد. خب اگر یک شیعه ای از اینها میگرفت این اراضی خراجیه رو، خب اگر امام اذن نمیداد مشکل پیدا میشد. نتیجتاً شیعیان در این امورات اجتماعی چی می شدن؟ منزوی می شدن و هیچ کدامون شغل مناسب، کار مناسب، وضعیت مناسبی پیدا نمی شد. همه شون اونا یک اصطلاحی داشتن، رافضی. رافضی در عقیده مرادشون بود، ولیکن رافضی فی الاجتماع هم اتفاق می افتاد. یکی از اسراری که در فقه ما نماز در مکه و مدینه مجزی هست، به خاطر اینکه شیعه و مکتب حقه اهل بیت در حالت انزوا در حدس قرار نگیره، حضور خودش اونجا داشته باشه. بعضیا دوست دارن اصلا شیعیان چجور باشن، در انزوا باشن، مثلا یک گروه هچی باشن معدود، تحقیر شده، ذلیل و ضعیف. ائمه شاید اذن یکی از جنبه عسر و حرج، یکی از جنبه منزوی نشدن این خراج و زکات و اجازه دادن. پس نمیشه مالکیت دولت رو از این روایات استفاده کرد. اگرم بشه نمیشه سرایت داد، چون زکاتی امریست فرق میکنه با چیزهای دیگر. یعنی زکات یه امریست، اونا به زورم میتونستن بگیرن، ولی قراردادهای دیگر در اختیار شما بود، یعنی نمیشه سرایت هم داد. پس اولین نکته این است، ما یه احتمال قوی میدیم این اذن بود نه حکم شرعی. اجرم باشه حکم شرعی محدود در بحث زکاته. این نکته است که در زکات. من یه حادثه تاریخی هم خدمتتون عرض کنم. میدونید چه اولین مسئله فقهی در تاریخ اسلام بعد از رحلت رسول اکرم این بود چه تارک الزکات مرتد یا نه؟ وقتی سقیفه ایجاد شد و امیرالمومنین از حقش محروم شد و غصب کردن، دو گروه زکات ندادن. یک گروه زکات ندادن، از دین برگشتن، اصلا دیدن مثلا اسلام ضعیفه، یا دیدن مثلا اسلام چهره اینطوری داره، از اسلام برگشتن. بعضی هم اینو اسلام نمیدونستن ندادن، غدیر رو اسلام میدونستن نه سقیفه رو، نمیخواده ندادن زکات رو. خلیفه برای هر دو به یک حکم راند. این تارک الزکاتی که به عنوان دفاع از ولایت تارک الزکات بود نه خروج از اسلام، با اونی که خارج از اسلام شده بود و زکات نمیداد یکی به یک حکم راند. این محل شاهد است، ممکنه مانع زکات نده فردی به یک مشکلات عدیدهی روبرو بشه. این هم یه نکته تاریخی است. از صنف الثالث روایات امضای اخص سلاطین الجر لزکات، روایاتی که امضا میکنه سلاطین جر زکات میگیرن امضا میشه، یعنی انگار شما زکات دادی. خب این امضایشون رو ما گفتیم ممکنه امضای اذنی باشه، یعنی فضولی رو ائمه امضا کردن. این مرادش نیست، مراد میخواد بگه چه اصلا مالکیت حتما دارن که امضا شده. ان بعض روایات تناولت امضا عقص حجام زور لزکات. یه روایتی رو بگیم، ففی سیعت ابی عبیده ورد ما یلی، این حدیثی که میاد وارد شده، قیله له فما ترافی مصدق یجی اونا، مصدق یعنی صدقه بجیر، آخذ صدقه رو میگن مصدق. در دوران پیامبر و خلفا افراد رو میفرستادن برای اخذ زکات. از امام میپرسن رأی شما چیست در رابطه با این آخذ و زکاتی که یجی اونا میاد پیش ما، فیأخذ منا صدقات اغنام ها، زکات گوسفنده های ما رو میگیره. بعد ما نگول، بعد بهش میگیم چه خب این گوسفندا رو میخوای بفروشی دیگه بری به بازار، به ناها بفروش به ما اونا رو، به جدا نا جدا. این به نا ما فروختیم نیست، به فعل امره، نا جداست مفعوله، بفروش به ما اونها رو. فیبی او نا، این نشون میده معنای اون جمله چیه، پس میفروشه اون به ما اون گوسفندارا. فما تقولو فی شرائه هامن، نظر مبارکت در این چیه چه ما از اونا میخریم. فقال این کان قد اخذها و عزلها فلا بأسه، اگر اخذ کنه اول، چون باید این زکات قبض بشه، و عزلها و جدا کنه، یعنی مثلا از این صد تا گوسفند این دوتاش جدا بشه و بعد از کنار گذاشتن و اخذ کردن به شما بفروش، اشکال نداره. ففی الحدیث دلالتون، در این حدیث این دلالت هست، الا انما اخذ من الزکات، اونی که از زکات اخذ شده به واسطه عامل سلطان، به عنوان عامل سلطانم، یعنی این زکات رو به عنوان عامل سلطان میگیره، این موجب لتعین زکات فی المال المأخوذ. مثلا اولا اون میشه زکات، شما برای ذمه میشید، موجب میشه چه زکات متعین بشه در اون مال اخذ شده، یعنی دیگه در ذمه شما زکات نمیمونه، اونی که اخذ کرد اون میشه زکات. و هازا یتوقف الا نفوذ تصرفاتی تحت آزل عنوان، این متوقف است تصرفات این عامل السلطان تحت این عنوان نافذ باشه، یعنی از من زکات گرفت زکات شرعی تحقق بیابد، و الا فلا تتعین الزکات، و الا زکات تعین نمیابد، من زکات رو در قبض ندادم، یعنی در قبض اون فردی که باید زکات رو به او برسانم ندادم. چما انفیها دلالتون علی صحت اشتراء المال زکوی من، چنانچه از حرفای آخرین حدیث این است دلالت میکند که صحیح خریدن مال زکوی از این عامل سلطان. خب من از چه کسی میتونم مال بخرم؟ و هیه موقوفت لا ولایتی علا بیها، پس او ولی بر بی این مال زکوی است، و الا ولی بر بی نباشه چه به من نمیتونه بفروشه. این استدلالات. اشکالو توضیح دادم دیگه. این هذا الحدیث یدل فقط الا نفوذ اخذ عامل السلطان للزکات، بله نافذه، اما جنبه نفوذش چجوریه؟ آیا حکمیه یا اذنیه؟ ولا یمچن تعدیت هذا الحکم علی سایر الموارد، نمیشه بر سایر موارد این حکم رو سرایت داد. چرا؟ لنه من المحتمل ان الشارع فی هذا الخصوص نفذ اخذ مال السلطان و هو فضولون، چون احتمال داره شارع در این خصوص، در این بحث زکات، چون بحث مبتلا به بود و عسر و حرج پیش می آمد، اذیت پیش می آمد، در این خصوص تنفیذ کرده اخذ عاملین سلطان رو، در حالی که این سلطان فضولی بوده. و سبب التنفیذ هو ابتلاء المؤمنین بالامر، سبب تنفیذ فزم بود که به این امر مؤمنین مبتلا بودند. یعنی اگر تنفیذ نمی کرد مؤمنین باید دوبار زکات می دادن. ولی عدل ان لا یجبرو الا اخراج زکات مرتن اخرى، به خاطر اینکه دیگه مجبور نشن بر اخراج زکات چون دفعه دوبار، فیگه از ضرر علیهم و بر اونها ضرر واقع میشه، این نفذه لعدل این کما نفذه اشتراعها منهم تسهیلا لهم، اینکه خریدن از اونها هم به خاطر تسهیل بر این مؤمنین. تسهیل رو من یه مقدار طور دیگری توضیح دادم، گفتم منزوی نشدن شیعیان در جامعه اون موقع. تسهیل اجتماعی است، نه فقط تسهیل شخصی. این سلطان فضولیه دیگه. یعنی ببین عوض اینکه امام معصوم زکات بگیره سلطان گرفته. خب امام این فضولی رو انگار اجازه داد. یعنی میخواد بگه چی؟ این حدیث مبناش اذنه نه حکم. من یه مورد دیگری مثال بزنم واضح تر بشه. در کتاب احیای موات یه حدیثی هست، من احیا مواتن فهیله. این حکم شرعی است یا اذن معصومه؟ ممکنه بیاییم بگیم حکم شرعی است، در دوران ظهور معصوم هم همینه حکم. ولی یه احتمال دیگر است با توجه به روایاتی که اراضی میته موات مال امامه، جز انفال است و مال امامه. خب اون موقع امام اذن داده، میگه خب در دوران غیبت ممکن دوران حضورم اذن بده، من اذن میدم ترکس بیاد این زمین رو احیا کنه ملک او من قرار میدم. این یه نوع جعاله امامه، یه نوع اذن امامه که به این شرط به ملک تو در می آورم، بلکه کلیه. این باشه فرق میکنه با اون اولی ها. این باشه بحثای حکومت دینی هم بیاد چنارش، ممکنه بیاییم این احیای اموات شرایطش رو یک فردی عوض کنه. یعنی این حدیث آیا حدیث جنبه حکم شرعی داره یا جنبه اذن معصومه؟ یعنی معصوم در مال خودش، مال امام، مال شخصی نه. ما یادتون هست گفتیم که امام دو مال داره، یه مال لشخصه، یه مال لل امامه. این مال لل امامش اذن داده. اینم یه مورد دیگری که ممکنه این احتمال اونجا بررسی بشه. خب از صنف رابع روایات و اخذ جوایز عمال سلطان، روایاتی که میگه جوایز عاملین سلطان رو شما بگیرید اخذ کنید. خب این عمال سلطان از چه چیزی به شما هدیه میدن؟ همون اموال حکومتی دیگه. اگر مالک نباشن چجور شما مال اون مال رو بگیرید؟ حتما مالکن چه به شما هم اجازه دادن ایبی نداره بگیرید. یعنی میخواد بگه لازمه جواز اخذ مالکیت اونهاست. اینم اول حدیثشو بخونیم. این نهاز سنف من الروایات فیه دلالتون لا جواز اخذ جوایز عامل سلطان، مثل سعیت ابی ولاد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترافی رجل، نظر مبارک شما چیست در رابطه با مردی که یلی اعمال سلطان، والیست کارهای شیطان سلطان را سلطان زائره دیگه، شیطان میشه دیگه، متولی کارهای شیطانه سلطان زائره، مهندس سلطان زائره، لیس له مکسب الا من اعماله، چسب دیگری هم نداره فقط از اون اعمالی که با اون انجام میده این چسب داره. یعنی بگیم مثلا یه مغازه ای هم بیرون داره، نه. و انا امر رو به فانزل علی، منم با او رفت آمد دارم، فانزل علی مهمان او میشم، انزل علی یعنی مهمان او میشم، فیوزیفونی او هم میزبانی میکنه مرا، و یحسن علی اونم خیلی خوب میزبانی میکنه، و ربما امر علی به درهم و الکسفر، خب امکانات داره بعضی وقتا برای من دستور میده، اون خدمتگزارش درهم و لباس و اینا هدیه میدن، اما من یه چیزی ناراحتم، این حکومتیه، وقت زاگ صدری من زالچ، این مقدار دلم صاف نیست، سفت نیست از این. فقال علی کل، امام به بعد اینطوری فرمود، کل و خز منه، از او اخذ کن، هم غذا دار، کل مربوط به اون یوزیفو نیست، یعنی منو مهمان میکنه، ببین دار غذاهاشو بخور، اون یکی هم چه به شما درهم و کسب هم میگیره، خز منه. فلچل محنا و علیه الوزر، گوارا بر توست، وزر بر اوست. خب این علیه الوزر رو فعلا نجه دارید، اون بر علیه استدلال کننده تمام میشه، اگر مالچه پس چرا وزر؟ این یه حدیث. حدیث دوم، صحیحت محمد ابن مسلم و زراره گالا، سمعناها ما شنیدیم از معصوم، یقول جوائز الامال لیس بها بأسون. خب استدلال به این است، خب من از کجا بدونم این مال از کجا آورده؟ به اصطلاح به اطلاق ما اخذ اخذ شده، این چه گفته؟ خوز مطلق گفته دیگه، خوز نگفته، خوز زمانی چه بدانی از مال شخصی چه از مثلا ممر مغازشه، میگه خوز هرچی داد بدی. به این اطلاق تمسک کردن، پس این فرد اون چیزایی که از سلطان میگیره چون مکسب دیگری نداره، چه فرض قضیه این است که چسب ممر درآمد دیگر، احتمال میدیم مثلا ممکنه ارثی بهش رسیده باشه، هدیه‌ای به این داده باشن غیر از سلطان، ولی مکسبش راه چسبش از این سلطانه. میگه خب اطلاقش، اطلاقش یدلو بر این که این فرد حتما ماله چه من میتونم ازش بگیرم، این استدلال. وجه الاستدلال بها هو ان الامام لم یشترط، امام اینجا شرط نکرده برای خز، جواز الاخذ لم یشترط به چی؟ به این که بالعلم به ان المال الماخوذ مال شخصی للعامل قطعاً، چه قطعا بدانی که اون مالی که اخذ شده مال شخصی عامله، نه مالی که از حکومت گرفته. او یحتمل زالک علی الاقل، یا مثلا اینگونه علمم شرط نباشه، احتمال بدی مثلا این ارث بهش رسیده، هدیه بهش دادن، این احتمال رو بدی، یه وقت علم باید پیدا کنی تا بگیری، یه وقت نه، این لاقل این احتمال رو بدی. خب نه، این قید نشده. و اطلاق و کلامی یشمل، اطلاق کلام معصوم به امر به خوز شامل است افتراز حتی فرض این مورد رو، چه ان نعلم ان هذا المال انتقل الیهم من الاموال التي ياخذها السلطان، چه این مالی که به این آدم منتقل شده و به من میده الان، این پوشاچی که به من داد، این درهمی که به من داد، از اون اموالی باشد که سلطان گرفته، بعد سلطان به این داده، سلطان یا عمال سلطان گرفتن من الناس، چجور از مردم گرفتن؟ بالمعاملات التي یجرونها به هذا العنوان، با اون معاملاتی که اون معاملات رو اجرا کردن این سلطان و عمال سلطان با این عنوانشون، لباس خریده از مردم این سلاطین یا عمال سلاطین، بعد اون لباس ها رو به کارگزارانشون، به کارمندانشون داده، به اینم داده، اینم هدیه داده به این فرد، اینم شامله بدانیم، تو مطلقه بدانیم به خاطر اطلاق. خاصتا یه نکته هم هست، اصلا این شامل شاید اصلا یکی از موارد برجسته‌اش اینه، چون در سوال این گیدو اوورده سائل، چه اصلا این هیچ راه چسبی نداره غیر از این. یعنی اینطور نیست که مغازه داشته باشه یه ممر دیگری هم داشته باشه. خاصتا ما تنبه الی تأکید با این دقت، تنبه یعنی با این التفات، چه سائل تأکید داره، سوال کننده تأکید داره، فی هذا الحدیث ان العامل لیس له مکسب الا من عملی مع السلطان، این چسبی نداره مگر اون کاری که با سلطان میکنه. و یدل هذا علی نفوذ تلک المعاملات، پس این معاملات بالالتزام نافذه. کدوم معاملات؟ سلطان عمال و سلطان انجام داده اونا نافذم، این چی به من داده باید ملچش باشه چی به من داده، دقت کنید ها، اول باید مالچ باشه بعد به من هدیه بده. خب اون مالچیت او متوقف بر این است که عمال و سلطان سلطان مالچ میشن، ولی اون مالچ نمیشن، این مال غیر بازم. پس بالالتزام دلالت میکنه چون معاملات نافذه و مالچیت دولت نهایتا اثبات میشه. خب میگه یه احتمال اینجا هست، من المحتمل عادتا ان للعامل اموالا شخصیتا، عادتا درسته کسب ممکنه یه فردی از یه راه باشه، ولی این معناش این نیست اموالش هست فقط از اون راه اومده، یعنی اموال فرد عام از کسبشه، ارث چسب نیست ولی اموال فرده، هدیه چسب نیست اموال فرده. میگه ممکن اموال شخصی داشته باشد چه انتقل علیه بالارث و بالاهدا و نظائرها، حتی در مفروض سوال، در فرض سوال، چون این احتمال هست فلا یحتاج ان یقید الحکمه بذالک الاحتمال المذکور، چه احتیاج نداره ما حکم رو به این احتمال مذکور قید بزنیم. یعنی میخواد بگه چه؟ چون این احتمال هست قید لازم نیست، این احتمال نبود باید قید میزد. دقت کنید این حرف درستی نیست از لحاظ علم و اصول، بازم اطلاق و ضربه نمیزنه چه این. میگیم خب یک از مصادیقش هم همون ممکنه باشه، شما میگید چه؟ اموال شخصی هم ممکنه داشته باشه. خب یه وقت ما یک جمله رو منحصر میکنیم در یه موردی، میگیم خوز یعنی در خوز در اون اموال شخصی که انتقل الیه بالارث و بالاهدا، یه وقت میگیم نه این هم شامله، ایبی نداره، نهایت استدلال میشه چه این هم شامله. ایشون میگه نه، فلاگن عقد الاطلاق فی هذا الصنف من الروایات، در این صنف از روایات اطلاق منعقد نمیشه. چرا اطلاق منعقد نمیشه؟ لفرض العلم بان المال مما انتقل الى العامل بالمعاملات الجاریه بینه و بین الناس به عنوان کونه عاملا، چه فرض کنیم علم داریم که این مال منتقل شده به این عامل به معاملاتی که اون عامل با مردم انجام داده به عنوان این چه عامله، و به تبع فلا دلالته. خب ببینید میخواد بگه چه؟ منعقد نمیشه اطلاق تا این فرض این علم رو هم شامل بشه. دقت کنید لفرض العلم ادامه این ینعقد الاطلاق است، یعنی اطلاق بگیری این فرض دانستن رو هم، چون ما احتمال میدیم از ارث رسیده. این یه اشکال فنی داره، اشکال فنیش این است که احتمال آیا اطلاق و ضربه میزنه، این یک نکته. دوم یک قرینه دیگری هم داریم، علیه الوزر معنا پیدا نمی کنه اون موقع. فرد این عامل اگر از مال شخصی خودش داده، از مال ارثش داده، از اهدای غیر سلطان داده، دیگه نمیشه گفت لچل محنا و علیه الوزر، دیگه او وزری نداره. علیه الوزر اصلا زمینش جاییست که سلطان جائر بهش داده. و و به تبع فلا دلالت فیها علا نفوذ تصرفات العامل به هذا العنوان. چون لا ینعقد الاطلاق، این لفرض العلم دقت کنید متعلق است به اطلاق، اطلاق منعقد نمیشه برای این فرض هم، لا ینعقد لفرض این، نه این چین استدلال ها، این لام لام تعلیل نیست، لام اختصاص بهش میگن، یعنی اطلاق برای این فرض هم. یه مقدار عبارت تشویش داره، اما این گونه معنا نکنیم به هم میریزه جمله. میگه اطلاق این فرض رو هم شامل نمیشه. پس چون اطلاق این فرض هم شامل نمیشه، کدوم فرض رو؟ اون فرضی که ما علم پیدا کنیم چه از اموال سلطان. پس چون این اطلاق این هم شامل نمیشه، به تبع فلا دلالت فیها، پس به تبع دلالتی ندارد چه تصرفات عامل به عنوان عامل نافذه. خب جواب این جمله این است، من این یه جواب اصولی من دادم خدمتتون، چی در این کتاب نیست. اونم این است که آیا صرف احتمال اطلاق رو به هم میزنه؟ شما یادتون است مقدمات حکمت، انصراف در جاییست که در عرف اونقدر انس پیدا شده، اون لفظ مطلق با منصرف و نلعه، اگر در عرف شما این لفظ رو بجید انصراف پیدا میکنه به اون مورد، یعنی در حد انصراف باشه از اطلاق صرف نظر میکنیم، نه در حد احتمال. این یه بحث اصولی است. اینو ایشون اینجا جواب نداده، ایشون فقهی جواب داده، میگه خب اگر بیان شما رو قبول کنیم پس علیه الوزر معناش چه میشه؟ قلنا هذا القول غیر تام، این گیله تام نیست. لأن تجویز لو کان من هذه الجهه، تجوید از این جهت باشه، یعنی از جهت این چه احتمال میدیم مال ارسیشه، مال هدیهشه، اون وقت لما اطلق الامام قوله علیه الوزر، امام این رو به کار نمی برد علیه الوزر، اونم به شکل مطلق، بل کان یشترت عدم کون المال مالا شخصیا، و الا شرط می کرد چه اگر مال مال شرخی نباشه اون وقت علیه الوز، و الا فبه ایشه ین یکون الوزر علیه، اگر مال شخصی خودش باشه وزر برو چجور میشه؟ پس این علیه الوزر به شکل مطلق نشون میده چه این اموال منبعش منبع خوبی نیست. این مناقشه رو قبول نکردیم. خودمون یه اشکال داریم، اون اشکال هم اینه چه؟ خب این احتمالی که ما در بحث زکات دادیم اینجا هم هست، این که امام تصرفات عمال رو نافذ دونسته برای ما، این غیر از این است که دولت مالکیت داره، ممکنه اونا فضولی باشن امام اذن داده. نفوذ تصرفات اعم از مالکیت، در فضولی هم تصرفات نافذ میشه با اذن مالک، اما این نفوذ تصرفات با اذن مالک نشان دهنده مالکیت فضولی نیست. اکسا ما تثبت او هذه الروایات، نهایت چیزی که این روایات اثبات میکنه نفوذ تصرفات عماله. دقت کنید این تصرفات نافذه، این افعال نافذه، یعنی به من جایزه داد عیبی نداره. ولکنها لا تثبت مالکیت الدوله، اصلا میگه ما این حد، یعنی در حد فضولی بحث کردیم، میگه اصلا عبارتش طوریه برعکس، بل فیها دلالت علی عدم مالکیتات. کاش این روایات رو اون افراد دیگری چی میگفتن دولت مالک نمیشه بیارن، چون در روایه این گونه روایات اومده علیه الوزر. لأن تصرفاتهم لو كانت في ملكهم الشرعي، اگر تصرفاتشون در ملک شرعیشون بود، لما وقع علیه وزرم فیها. بله جایگاه غصب کردن اون جایگاه وزر داره، اما اگر بعد از غصب جایگاه همین تصرفاتشون نافذ بود و مالج بودن بعد از غصب، دیگه نمیگفت علیه الوزر. بر غصب جایگاه علیه الوزر، اما بر این نوع تصرف دیگه نمیگفت. ولحال ان الامام قال فلک المحنا و علیه الوزر، میخواد بگه چه از این روایات اگرچه بر مالکیت دولت نمیشه استدلال کرد، برعکسش بر عدم مالکیت به استدلال کردنش نزدیکتره. البته من یه احتمال میدم بر علیه الوزر، چه علیه الوزر شاید به شکل غصب جایگاه علیه الوزر باشه، نه به شکل مورد به مورد. لاچن اون اشکال اساسی وارده، چه این احادیث باید قطعی باشه چون اذن معصوم نیست، یعنی به حساب حکم شرعی، نه اذن احتمال قوی هست چون معصوم مالک اصلی این کار هاست، این نوع تصرفات فضولی امام اذن داده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.